بفرمایید.
الو، سلام. سلام خانم پور فاضل، حال شما؟
سلام آقا، حال شما چطوره؟
زنده باشی.
صدای من نمیرسید چون من هر چی که الو الو میکردم صدای من مثل نمیرسید. به قول عربا میگه المالو یشتهی به صاحبه.
الو، به خصوص که با این کاندیداهایی که برای ریاست جمهوری اومدن.
بله، رنگ و با رنگ،
از همه رنگ، از همه رنگ، از همه قماش. خب
میخوام بگن آزادی دیگه. ببینید، آزادی به هر کسی دلش بخواد بره نام نویسی بکنه برای ریاست جمهوری.
برای نام نویسی برای همه آزادند. آیا حق انتخاب دارند یا حق انتخاب شدن دارند؟
ما والا ما 38 سالی که در واقع انتخاباتی که برگزار میکنیم یه جورای انتصاباته، چون انتخابات یه تعریفی داره. کاندیداها برای مردم باید چهره هایی باشن که مردم بپذیرن، قبول داشته باشن و خودشون انتخاب کنن. ولی برای ما چهره ها رو انتخاب میکنن، بعد میندازن تو میدان، میگن حالا شما از اینایی که ما انتخاب کردیم به چی انتخاب کنید. ولی که نظام وقتی که ضعیفه، وقتی به خودش اعتماد نداره، وقتی میبینه که پایگاه مردمی نداره، ناگزیره که از این فیلترها استفاده کنه که یه آدم درست حسابی نیاد زمام امور مملکت رو به دست بگیره.
راستش خانم پور فاضل، من در همین رابطه مزاحم شدم و شما در همین ابتدای ام در واقع جان کلام را فرمودید. ولی از اونجایی که زنده باشید، ولی از اونجایی که در واقع انواع و اقسام کاندیداها ثبت نام کردند، از جمله ابراهیم رئیسی که نوار صوتی آیت الله منتظری توسط آقای احمد منتظری منتشر شده، این تو قتل عام زندانیان سیاسی دست داشته، جزء هیئت مرد بوده.
جزء چهار نفر، جزء چهار نفر کسانی بوده که حکم رو تایید میکردن، حکم اعدام رو.
بله، تایید میکردند و اجرا و به همین هم دارن افتخار میکنن. به نظر میرسه که تو افکار عمومی هم این کاندیدای در واقع خود آقا هست. حالا میخواستم ببینم به عنوان یه حقوقدان، با توجه به همچو پرونده‌ای که این شخص داره، کاندید شدن این، حالا آقای احمد منتظری هم گفته که در واقع توهین به شعور مردم هست، واقعا اینو چگونه میشه ارزیابی کرد؟ نظرتون چیه؟
ما عادت کردیم که دائما حکومت به شعور مردم توهین بکنه. این دیگه جنبه عادت پیدا کرده برای ما، چون با 38 ساله که با چنین وضعی دست به گریبان هستیم. یعنی همیشه افرادی رو میارن به میدان که مردم دوست ندارن، حداقل برن اون کسی که یه خود چهره بهتری داره اون رو انتخاب کنن و نشون بدن که میلیون ها نفر رفتن پای صندوق ها و رأی دادن. موضوع سر اینه فقط. یعنی تمام آتش حکومت در این هستش که مردم بیشتری رو به پای صندوق های رأی بکشونه. یعنی همیشه این چرخه معیوب بد و بدتر برای ما وجود داشته در تمام این سالهایی که بعد از انقلاب ما زندگی کردیم در این سرزمین. و متاسفانه مردم هم البته میدونن، مردم هم دست حکومت رو خوندن، این همه میدونن، مردم واقف هستن به این مسئله. ولی خب یه که کارمند دولت هم کارگر هم به اینها به طور غیر مستقیم القا میشه که اگر رنگ ندید چنان میشه، چنین میشه، و اونا بیچارا از سرتشون بلند میشن میرن و رنگ میده. میدونید، در حالی که هیچی هم نمیشه ها، ولی خب اینها این ترس رو به جون مردم میدازن. متاسفانه کسانی که میان سر کار بیش از اون چی که به منافع ملی مملکت فکر بکنن و وضعیتی که برای مملکت پیش آوردن فکر بکنن، به جیبهای خودشون میاندیشن. اگر این اختلاط هایی که توی این مملکت شده، این پول هایی که از مردهای این مملکت رفته به خارج، مگر ما یادمون میره که کامیون طلا از ایران رفت به ترکیه و در اونجا توقیف شد و همون اون باعث شد که پایه و زمینه بشه برای اقتصاد ترکیه و اونطور اقتصاد ترکیه رو ترمیم بکنه و بالا بکشه؟ مگر خاطرتون نیست که 45% بهره میداد دولت ترکیه به پس چیزهای به اصطلاح حساب های پس انداز مردم؟ ما اینها یادمون نمیره. و یادمون هست که در دوره آقای احمدی نژاد این کامیونی که رفت بعدن گفتن آهن بود و بعد یکی گفتن پاره آجر بوده و هر کسی یک میگفت، ولی واقعیت این بود که طلاهای بانک مرکزی ما رفت به اونجا.
بله 18 میلیارد دلار با همراه طلا.
بله بله اون بله. کامیون ها هیچ، این همه پول نفتی که آمد 700 میلیون دلار پول نفتی که ما داشتیم، این چه اتفاقی براش افتاد؟ چی شد؟ چطور شد که این آقای احمدی نژاد که اینقدر دم از راستی و درستی و پاچی می‌زد اقتصاد مملکت رو به جای رسوند که موقعی که می‌خواست بره همون شب فرداش گفتن که دلار شد 3000 تومان، یعنی یه دفعه دلار شد 3 برابر. پس نشون میده که ما سیاستمدار نداریم، اینا همه انتصابی هستن. سیاستمدار چیزی که بتونه تحلیل بکنه، بتونه وضع سیاسی کشورش رو و وضع سیاسی جهان رو تحلیل بکنه، یه هماهنگی ایجاد بکنه و بفهمه که هایی رو برداره که حافظ منافع ملی کشورش باشه. ما چنین سیاستمدارانی رو نداریم. ما تنها دلمون خوش بود که آقای روحانی حقوق خوندن. خب بله ایشون حقوق خوندن، ولی آیا سیاستمدار خبره‌ای هم میتونن باشن؟ به نسبت اونهای دیگه اگر ما بسنجیم بله.
بله
شما بیان دولت هایی که آمدن و رفتن، آخه اینا مخ ببخشید مخ که کله ندارن، گچ که کله ریخته شده به جای مخ. اینها فکر نمی کنن که اگر مملکت رو به جنگ بکشونن چیزی باقی نمیمونه از ما. بعض اقتصادیمون که اینجوریه، بعض اجتماعیمون که اینجوریه، دیگه با زندگی مردم چجوری میخوان بازی بکنن؟
بله.
و اینکه اونها هم شکمشون سیره، هم جیباشون پره، اونقدر از بیت المال برداشتن و خوردن تا هم پشت دیگهشون هم سیره، ولی فکر مردم رو بیچاره نمی کنن که این همه کارمند و کارگری که اگر حقوقش رو سر ماه نگیره نمیتونه زندگی بکنه، از گرسنگی میمیره، خودش و زن بچهش، فکر اینا رو که نمی کنن، که فکر قدرت طلبی دارن میکنن، فکر میکنن اینها میتونن اسرائیل رو از روی زمین بردارن. بابا اون اسرائیلی که داره شماها رو پدرتون رو در میاره، یعنی شما فکر کنید که هم مرز اسرائیل سوریه بود. سوریه یکی از قدیمی‌ترین به اصطلاح ارتش هاورمیانه رو داشت از زمان اسد بنیسم. چی شد؟
سوریه ویرانه شده که بله، و
اینا میخوان ایران رو هم ویرانه بکنن.
بله بدبختانه این تر هست. خانم پورفاضل، در یکی از این گفته هایی که آقای نوریزاد پخش کرده، گفته که آقای خامنه‌ای در واقع در کوچه پس کوچه های شخم زده سوریه، عراق، یمن حضور داره، ایران و منطقه را به ویرانی کشیده. یعنی یک واقعیتی رو بیان کرده. حالا بفرمایید.
ببخشید من خاطرم هست که خب اون زمان 40 سال پیش ما خیلی جوان بودیم، من تازه پروانه وکالتمو گرفته بودم و شروع به کار کردم، ولی خاطرم هست که در یکی از مصاحبه های مطبوعاتی که شاه داشت برگشتن، ایشون گفتن که اگر که وضع ایران به هم بخوره خاورمیانه به هم خواهد خورد، ولی ابرقدرت ها اونهایی که برنامه ریزی کنفرانس گوادلوپ چیده بودن، اونجا برنامه ریزی کرده بودن، اجازه ندادن که این مملکت قدم های بهتری برای وضعیت خودش.
بله. خب حالا خانم پورفاضل، باز بپردازیم به حاشیه های پررنگتر از متن این انتخابات قضایی، در واقع همین انتصابات که اشاره کردید به سوابق و پرونده احمدی نژاد و کارهاش. خود رهبر نظام هم توصیه کرده بود که کاندید نشید، ولی با این وجود کاندید شده، یعنی در واقع یک دهنکجی آشکاری هم به خود رهبر نظام کرده. این رو چجوری ارزیابی میکنی؟
حقیقت این هستش که با قدم هایی که رهبری برداشته احساس میکنن که هناشون دیگه خیلی بیرنگ شده، برای اینکه کسی که این همه ازش طرفداری میکردن و آوردن و 8 سال تمام زمام امور این سرزمین رو دادن به دستش و اون هم خاکی سیاه میشون، حالا که بهش میگن که نیا در گروه، حرف گوش نمی کنه و میاد توی گروه. پس معلوم میشه که ایشون یک چیزهایی پیش خودش داره، یک اسناد و مداره که پیش خودش داره که ما ازش میتردن، به همین دلیل داره گردن کشی میکنه و حرف کسی رو گوش نمی کنه. از طرفی هم اینها قحط الرجال براشون، چیزی رو ندارن. تو چو بکنید که اصولگراها میان آقای رئیسی رو میارن. خب آقای رئیسی چه پرونده ای داره، چه بکراندی داره، چه گذشته ای داره؟ ببینید اصولگراها واقعا کسیشون تایید خورده، کسی رو ندارن که بیاد و مورد توجه مردم قرار بگیره. مردم اونقدر متنفرن از این دستگاه و به خصوص از اصولگراها که اینقدر بی‌رویه و اینقدر بی‌سیاستی در کشور داری از خودشون نشون دادن و این همه اختلاس و دزدی و غارت و چپاول، اینا رو همه رو از چشم اینها میبینن. از طرف هم خب اصلاح گراها چهره هایی رو دارن که میتونه جلب مردم رو بکنه. ولی من همیشه همین اصلاح طلبا یه چیزی سوال کردم، میگم شما چه چیزی رو میخواین اصلاح کنید؟
خیلی اتفاقا سوال بسیار به جایی هست.
میگم شما قانون اساسی رو میخواین اصلاح کنید که میگید ما قبول داریم کل قانون اساسی رو. شما میگید که میخواین وضعیت اقتصادی و اجتماعی رو درست بکنید. شما وقتی که این قوانین رو دارید و با همین قوانین مملکت داره اداره میشه و به اینجا رسیده، شما چیکار میخواین با این قوانین بکنید؟ اگر اصلاح واقعی میخواین بکنید، باید کل قوانین این کشور رو زیر رو کنید و اول از همه قانون مادر رو که قانون اساسی است. باید یه بازنگری اساسی روی قانون اساسی بشه و بعد یا روی قوانین دیگه. اون وقت میتونیم بگیم که اصلاح بکنیم. ولی شما وقتی کل این سیستم رو قبول دارید، دیگه چه چیزی رو میخواین اصلاح بکنید؟ خب اینا این قوانین رو دارن اجرا میکنن دیگه. شما هم که این قوانین رو قبول دارید. و بعدم به همین ملی مذهبی هم گفتم من نمیتونم ملی و مذهبی یعنی چی؟ چون شما میخواین که هم خدا رو داشته باشید هم خورما رو داشته باشید، یعنی هم از طرف مذهبی ها رو جذب بکنید هم ملی گراها رو جذب بکنید. حالا آمدیم و بین ملیت شما و مذهب شما یه تضادی پیش اومد. شما کدوم شما قبول میکنید؟ به کدوم ارجحیت میدید؟ کدوم یک رو برتری بر دیگری میدید؟ خب جوابی ندارن به آدم بدن.
بله، در واقع اونا خود نظام رو میخواند و میخواند سهمی تو قدرت داشته باشن که رانده شدن.
دقیقا همینه. اینها فقط برای قدرت میجنگن. اینها این سرزمین براشون هیچ ارزشی نداره، چون عرق ملی ندارن. میدونید عرق ملی ندارن.
بله. خب حالا باز بله عذر میخوام، باز میانه کلامتون، حالا باز به یکی دیگر از کاندیداها بپردازیم، جناب قالیباف با اون فاجعه ملی پلاسکو، در واقع اون بذل و بخشش های املاک نجومی که معروف است که حتی مجلس شورای اسلامی هم تحقیق و تفحصش وارد نشد، یعنی حکم حکومتی اومد و در واقع نتونستن تحقیق و تفحصی بکنن. اخیراً هم توی خبرها بوده گویا تو همین دوره 12 ساله شهرداریش حدود 60,000 میلیارد، بله یه ارقام نجومی، از بدهی بالا آورده با توجه به شهر فروشی و هوا فروشی و همه چیز فروشی. با این وجود این قدم بدهی بالا آورده. حالا این هم کاندید ریاست جمهوری هست دوره های قبلم که شکست میخورد.
ببینید آقای روشن، الان در واقع کشور دست اولیگارشیه، یعنی حکومت اولیگارشیه. اینا همه با هم فامیل هستن. آقای قالیباف مادرش خواهر همسر رهبریه، یعنی در واقع خواهرزاده همسر رهبری آقای قالیباف.
پس
اینا همه با هم فامیل هستن. بله اینا همه با هم فامیل هستن، همه دستشون توی یک کاسه است. بعضی از اصولگراها هم جزو این اولیگارشی هستن، اونها هم با هم نسبت های فامیلی دارن. منتها حالا از نظر سیاسی اینها یه پوزیشن دیگه گرفتن نسبت به اونها. خب اینها تفاوت هایی که ایجاد شده بینشون، ولی واقعیت این است که اینها از تو ریشه شون نجات. به همین دلیل هم هستش که همه شون با هم وقتی که مشکلی پیش میاد منسجم میشن در مقابل اپوزیسیون های دیگه،
یعنی در سرکوب هیچ تردیدی ندارند.
بله بله، حتی اگر که آقای رفسنجانی هم قسمتی از قدرت رو میتونه اشغال بکنه، فکر نمی کنم که اختلافی اصلا بینشون پیش میامه. منتها اینها آمدن یه دی رو کنار گذاشتن از قدرت، در نتیجه سر صدای اینها در آمد. ولی اون چی که مشخصه، ما انتخابات ما همیشه نمایشی. میخوان بگن که جمهوری اسلامی یعنی جمهوریتی نیست که ما پارلمان داشته باشیم، انتخابات داشته باشیم، ولی در رأس قدرت کسی قرار گرفته باشه که اسلامیتش کامل باشه. بنابراین این دو تا واژه رو که کنار هم نشوندن که در واقع نمیتونن کنار هم بنشینن، در روی در روی هم قرار گرفتن، اینها آوردن به زور اینا رو چسبوندن به هم. سیستم ما شده جمهوری اسلامی، نه از اسلامیتش آنچنان که باید بهره بردن مردم و نه از جمهوریتش بهره بردن.
البته اینو آیه حسین علی منتظری پیش از مرگش به خوبی بیان کرد که این نظام نه اسلامی هست نه جمهوری هست.
نه جمهوری بله.
بله اینو در واقع در تایید فرمایش شما عرض کردم، فاکت آوردم.
مسئله ساری نیست که اینها تازه بعد از 38 سال متوجه شدن. والا ما اون موقع وکیل جوانی بودیم، من بودم و چند تا البته خب من خیلی اون موقع جوان بودم، ولی وکلای دیگه بودن، آقای صدا و چند نفر دیگه بودیم. نامه می نوشتیم همون ابتدای انقلاب، همون سال 58-59 نامه می نوشتیم که شما برای ما توضیح بدید که چجوری این دو تا واژه‌ای که روبروی هم هستن رو در کنار هم قرار بدید، اینا رو برای ما توضیح کنید که منظورتون از جمهوری چیه، منظورتون از اسلامی چیه، که اینا کنار هم نمیتونن قرار بگیرن. اون 38 سال پیش
بله، ولی پاسخ بله پاسخ که مسلمه که نگرفتید، ولی قضیه این هست که حکومت اسلامی خودشونو میخواستن و اون جمهوریت هم در واقع تحمیل شد از سوی در واقع انقلاب به اونها.
ببینید برنامه ها رو در پاریس در نفلشاتو پخته بودن، دم کشیدنش رو آوردن بذارشن اینجا مثل برنجی که بریزن و بپزن و بعد وقتی میخوان دم بذارن خب میذارن روی شعله بیشتر. اینا همین کار بر ما کردن، چون کسانی که در اونجا قرار داشتن از اطراف و اکلافی که کشورهای دیگه آمده بودن و حلقه زده بودن در اونجا و همه چیز رو زیر چمدانی خودشون گرفته بودن، اونها برای ما تختن این برنامه رو.
و چهار دهه متاسفانه ببخشید میانه کلامتون، چهار دهه متاسفانه این وضعیت ادامه داره. حالا با این اوصاف خانم پورفاضل، خود این مسئولین و حضرات هم تحلیل میکنن، میگن که این انتخابات بسیار حساس است. الان دیگه از دو قطبی که چه عرض کنم، با ورود احمدی نژاد مسائل دیگری هم رخ داده. ارزیابیتون چیه از این انتخابات؟ البته انتخابات که توی گیومی عرض کردم.
بله ارزم بگی شما که من هر سال هر چهار سال یک بار که این انتخابات پیش میاد همیشه گفتم که اینها انتخابات هست نه انتخابات. از زمانی که شورای نگهبان هست تا زمانی که این به صلاح گرد همایی که انجام میشه، چه در حوزه ها و چه در جاهای دیگه، که اینها بعد تکیده افکار خودشون رو اقدام میکنن و میارن به هر حال در این شوراها میگذارن، اینها هستن که افراد رو در واقع انتخاب میکنن میارن. منتها از یک زمانی به بعد اینها متوجه شدن که مردم آنچنان که باید استقلال از انتخابات نمیکنن. من خاطرم هستش که آقای رفسنجانی در مرحله دومی که رای آورد فقط 5 میلیون رای آورد، ایشون با 5 میلیون رای شد رئیس جمهور و اینها احساس خطر کردن. آمدن یه شخصی رو مثل آقای خاتمی آوردن که آقای خاتمی نه سیاست مدار است نه حقوقدان، ایشون فلسفه خونده، بنابراین میدونستن که ایشون نمیتونه آنچنان که باید تحلیل سیاسی داشته باشه و سیاست مداره خوشیاری باشه که بدون مملکت رو چجوری جلو ببریم. فقط آورده بودن یک کتاب اطمینانی باشه که دیدن مردم واقعا دیگه به حد جوش رسیدن. اینشون یه دفعه 20 میلیون رای بود، 20 میلیون رای اینها رو شوکه کرد.
البته خانم پورفازه، عذر میخوام باز میان کلامتون، اینو خاطر نشان کنم، رأی آقای خاتمی در واقع از حب علی نبود به قول معروف، از بغض ماویه بود. میخواستم به کاندید ناطق نوری که کاندید رهبری بود میخواستن نبگن.
بله، و من فکر میکنم که خود رهبری هم متوجه شدن که هر کسی رو که روز انگشت میذارن مردم پس میزنن، و این انتخاب آقای خاتمی رو نشون داد. ولی آقای ولی مسئله سر افرادی که میان و سیاست، یعنی سکان سیاست جامعه رو میگیرن. حرف من این هست بله، سیاست مدار نیستم هیچ کدوم، و متاسفانه مثل که وضعیت ما به همه دنیا هم سرایت کردیم، چون آقای اولان اینطوری انتخاب شد که بعد برای مرحله دوم انتخاب نشد، الان آقای شاه انتخاب شده. اینها نمیدونم، به خصوص آقای شاه که اصلا نمیتونه سیاست مدار باشه، ایشون یه تاجر موفقیه، حالا چه دور میخواد که امریکا رو اداره کنه، یه ابرقدرت بوده که به هر حال ادعای آقایی دنیا رو داره، به چه روزی میخواد بنشونه معلوم نیست. ببینید اصلا دنیا مثل که چهرش به این تغییر میکنه، و چهره حکومت هایی هم که میان روی کارتی کشورهای مختلف اونها هم داره تغییر میکنه. من اتفاقا چند وقت پیش فرانسه بودم، تو ماه نوامبر و دسامبر من پاریس بودم، اونجا انتخابات بود، برای نام‌نویسی می‌کردن و مناظره داشتن این آقایون و خانم‌هایی که برای انتخابات ریاست جمهوری داشتن. اونجا متوجه بودن مردم همه ناراضی بودن، مردم راضی نیستن. الان بعدم آمدن بیرون انگلستان از اتحادیه اروپا بی‌جهت نیست، من این رو خیلی ساده نمی‌تونم تلقی بکنم. پشت این برنامه هست، پشت پرده به هر حال یک تعهداتی، یک قراردادهایی، یک مذاکراتی، چیزهایی هستش که ما ازش میخبریم، ولی دولت انگلیس اصلا دولتی نیستش که گدار به آب بزنه، و شاید که میدونه که اتحادیه اروپا در آینده نزدیک امکان درستم بپاشه. به هر حال ما داریم دوران برزخی رو میگذرانیم، و واقعا من همیشه این نگرانی رو دارم که بی‌سیاستی اینها کشور رو به کام جنگ بکشونه و ویران بکنه ایران رو.
البته تا اینجاش هم هرچند که جنگ، خطر جنگ برطرف شده یا جنگی صورت نگرفته مثل سوریه، ولی ایران در لبه فرتگاه بود دیگه. اوضاع اقتصادی این همه نمیدونم دیگه، ما کارتون خواب داشتیم، گورخوابش هم بود، فقر و فحشا و اعتیاد که بیداد میکنه، مسائل اجتماعی مزلات خیلی بسیار هست.
من با یکی از گزارش صحبت میکردم، گفتم که پیش از انقلاب میگفتن که مواد مخدر رو اشرف پهلوی میاره تو ایران،
بله،
بدون هیچ مدرکی چنین شایعی رو ایجاد کرده. ببخشید الان از کجا میاد؟ درباری که دیگه وجود نداره، الان از کجا میاد که ما این همه معتاد داریم؟ ما زمان شاه فقط افرادی رو داشتیم که اینها تو آلونک زندگی میکردن، بهشون گفتن آلونک نشین. شما الان آلونک نشین دارین، کارتون خواب دارین، گور خواب دارین، اینا از کجا اومدن؟ به هر حال ما واپس رفتیم، مردم انقلاب کردن که آزادی به دست بیارن. نمیدونستن اصلا آزادی یعنی چی، چه نوع آزادی رو میخواد، چی میخواستن و به کجا رسیدن. الان که آزادی رو از همه چی گرفتن، نه آزادی پوشش داریم، نه آزادی بیان داریم، نه آزادی اندیشه داریم، نه آزادی زندگی کردن، یعنی برخورداری از اون حقوق اولیه انسانی برای زندگی داشته باشیم که نداریم. اینا همه هست، مضافاً بر این که دیگه فقر و بدبختی اینا هم همه چیان اضافه شده. حالا برگردیم سر انتخابات.
بله خب همین برگردیم، بله سر انتخابات. خب در 29 اردیبهشت برگزار میشه و پیش از آن شورای نگهبان داره قربالش رو به کار میندازه دیگه. یک نمایشی هم بازی کردن که در واقع به نوعی به خودشون حقانیت بدن که اگر نبود همه مردم ثبت نام میکردن و ضرورت وجودی ما دیدید که ثابت شد. ما باید قربال بکنیم و رجل سیاسی رو هم در واقع ما تعیین کنیم. حالا این رجل سیاسی هم که خودش یک داستانی هست. چرا میگن رجل سیاسی؟ مگه خانم ها نمیدونن خیلی ها سیاست مردارتر هستن در بسیاری جاها.
ما این مشکل رو داریم، گفتیم که رجال به هر حال رجال سیاسی ما جمع رجل دیگه، به اصطلاح رجل یعنی مرد،
بله
جمعش میشه رجال. حالا رجل سیاسی یعنی مرد سیاسی. آقایون اومدن گفتن که نه، منظور از رجل مرد فقط نیست، زن و مرد هر دو رو بهش میگن رجل، در حالی که معنای کلمه رجل مرده. شما وقتی میگین رجل یعنی مرد.
خب اونم آمد در واقع اون هم مزورانه این کارو کردن که
بله، نه برای اینکه خانم ها نیان، برای اینکه شما وقتی که ولایت رو از زن میگیرید و زن حق ولی بودن نداره، مسلمه که نمیتونه بشه رئیس جمهور، مسلمه که فقط مردها میتونن ولایت داشته باشن. که این که الان هم همینطوری شما ببینید حتی ولایت رو آوردن در قانون خانواده هم اینو گسترش دادن، یعنی میگن ریاست خانواده با مرده، برای زن چنین حق رو نداشتن و حتی زندگی مشترک ننوشتن، نوشتن ریاست خانواده با مرده با شوهره. حالا به هر حال این تعمیم پیدا میکنه در جامعه به تمام شعون. به همین دلیل ما میبینیم که اکثر به فرا اون پیشه ها شغل های بالا دست آقایونه. ما قانون اساسی داریم، قانون اساسی ما منبعث از قانون اسلامه. اسلام به زن حق ولایت نمیده، ولی او رو نمیدونه. ببینید ما مشکل خیلی زیاد داریم.
نه ما یک خانم پورفاضل عذر میخوام، مشکل زیاد نی، ما فقط یه مشکل داریم، یعنی در واقع یه مشکل اساسی داریم، سایر مشکلات ناشی از اونه، به تبع اونه، به اون هم که در واقع عیان هست.
اون هم نه، من همیشه این رو خیلی واضح گفتم که ما در زمانه نیستیم که به ما قوانین قبیله‌ای حکومت بکنیم. این قوانین قبیله‌ایه، نه قوانین مدنی. مدنیت زمانی بوده که ما داشتیم، ایرانی ها مدنیت داشتن، خب عرب ها اومدن وارد شدن و قوانین قبیله‌ای خودشون رو آوردن به ما حکم کردن. این نمیتونن پاسخ غیر از این، یعنی این پاسخی ندارن که به من بدن، چون در قانون مدنی باید متناسب با نیاز جامعه باشه، نه اینکه بیان یه چارچوبی رو از قبل تهیه بکنن به مردم بگن حالا شما در این چارچوب قرار دارید. نخیر، جامعه باید باز باشه و وقتی که به یه مشکل برمیخوره بیان و یه قانونی بگذارن که اون مشکل رو برطرف بکنه. حالا شما درست میفرمایید، یه مشکل اساسی داریم و اون این هستش که اینها میخوان همه چیز رو وثق بدن با احکام فقهی. وقتی همه چیز رو با احکام فقهی میخوان وثق بدن، حتی مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رو، نتیجهش همین میشه که امروز به بن‌بست میره. خدا بیامرزه آقای نظیر رو، 38 سال پیش برگشتن گفتن شما با این قوانین نمیتونید من به کسی اداره کنید، نه کافی و نه سازنده. این یه واقعیت بود که ایشون گفتن. الان بعد از 38 سال تازه خودشون به حرفای رسیدن که ماها در ابتدای انقلاب میزدیم. علی حال الان خودشون هم پاشون مونده توی گل، نمیدونن باید چی کار بکنن. از یک طرف مردم به شدت روز به روز ناراضی تر میشن، مشکلات جامعه بیشتر میشه، گسترده تر میشه، از طرفی هم اینها به هر حال رجالی که من به کسی دارم اداره میکنن دیگه سردرگم شدن، نمیدونن باید چه بکنن، چون از اول پایه رو اشتباه گذاشتن و الان دیوار تا سریا کج رفته و نمیتونن این دیوار رو دیگه راست بکنن، موندن توش.
بله، و این در واقع جان کلام هست. البته خب چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند، این
هم نخواهد ماند. بله،
دیر و زود داره ولی سوخت و سوز ندارد، یا این برعکسه. بگه
ما چه تاوانی داریم میدیم؟ ما تا به حال خیلی تاوان داریم و از این به بعد معلوم نیست که باز هم تاوان سنگین تری برای بی سیاستی های این رجال سیاسی خواهیم داد یا نه. نمیدونم، من همیشه نگران آینده هستم. من ممکنه که خب در حال هر کسی عمری داره و از این دنیا میره، ولی این سرزمین چی میشه؟ عاقبت این سرزمین چی میشه که دست کسانی افتاده که واقعا هیچ احساس تعلقی بهش نداره، هیچ احساس تعلق نداره.
درود بر شما. بله، این نگرانی شما.
توی تلگرام یکی نوشته بود که شما نوشتم که خب وضعیت اینطور هست اینها، و من هیچ کدوم اینها رو قبول ندارم، به هیچ کدوم شدم رای ندادم تا به حال. بعد یکیشون اسم آقای خاتمی را آورده بود، نوشته بود حتی با آقای خاتمی. نوشتم بله، حتی با آقای خاتمی.
بله، حتی به ایشون. و این نگرانی شما کاملا قابل درک است و نشان از مسئولیت انسانی هست. باید نگران وضعیت کشورمان بود، نگران منطقه هم بود با این اوضاعی که در منطقه هست. بله بله،
نه باید ایران چیز ایران شود.
مبادا آن روز.
حیفه که ایران ویران بشه. حیفه این سرزمین 10,000 سال روپای خودش ایستاده، خیلی ناملایمات رو از سر به در کرده.
درود بر شما. خب خواهش میکنم خانم پور فاضل، برای شما آرزوی روزهای خوب، سالیان خوب تر و موفقیت دارم. به امید گفتگوی دیگر.
سپاسگزارم ازتون. خدا نگهدار.
خدا حافظ. پایدار باشید.
پایدار.